در آغاز یک روز نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه مه سال 2021 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما، تک تک شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و اجازه بدید با چیزی آغاز کنیم که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشین نمیگیره. تازه ترین خبرها رو بشنویم از امیر پوریا.
بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 1367 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مسئولیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مسئولیت در ایران شده است. در تابستان 1367 خورشیدی به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه‌های چپگرا بودند. خبر بعدی هم به همین موضوع مربوط می‌شود. بیش از 1100 نفر از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 به ویژه 1367 در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگیری از ادامه تخریب مزارهای بستگانشان در شهرهای مختلف ایران شدند. امضا کنندگان نامه که از بستگان اعضای اعدام شده سازمان مجاهدین خلق ایران هستند، در این نامه اشاره کردند که جمهوری اسلامی از سالها پیش سیاست تخریب مزارهای اعدام شدگان سیاسی را به طور سیستماتیک پیش می‌برد. آنها در این مورد به جدیدترین تلاش برای از بین بردن گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در گورستان خاوران تهران اشاره کردند و افزودند پیشتر نیز مزار اعدام شدگان در اهواز، تبریز، مشهد و شهرهای دیگر تخریب شدند. در این نامه اقدام جمهوری اسلامی شکنجه دست جمعی خانواده‌های اعدام شدگان و جنایت مضاعف علیه بشریت توصیف شده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز چهارشنبه تأکید کرد که بغداد بیش از یک دور میزبان مذاکرات میان تهران و ریاض بوده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض، برخی گزارش‌ها در هفته‌های اخیر از آغاز مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی حکایت می‌کند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود دو کشور توافق کردند دور دوم گفتگوها در ماه مه و احتمالاً در سطح سفرا برگزار شود. مقام‌های ایرانی و سعودی انجام این مذاکرات را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران از مذاکره با ریاض استقبال می‌کند و همچنین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز 8 اردیبهشت ابراز امیدواری کرد که رابطه خوبی با ایران برقرار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی وعده داد که تا پایان تیر ماه سال جاری به همه ایرانیان واکسن زده خواهد شد. او همچنین از ورود 10 میلیون دوز واکسن به ایران تا هفته‌های آینده خبر داد. حسن روحانی بدون اشاره به جزئیات گفت که ایران در مسیر واکسن کرونا به توصیف او گام مهمی برداشته است و شرکت‌های خصوصی به میدان آمدند و تا پایان تیر ماه همه واکسن خواهند زد. همزمان جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد که استان تهران به تنهایی نیازمند 20 میلیون دوز واکسن کرونا است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز گفت برای رسیدن به ایمنی جمعی در ایران 128 میلیون دوز واکسن مورد نیاز است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت تا روز 14 اردیبهشت کمی بیش از 1,314,000 دوز واکسن در ایران تزریق شده است.
و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان برگزیده‌ایم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مایل نیست در مورد تاثیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر مذاکرات وین بر سر احیای برجام گمان زنی کند. او میگوید چرا که رهبر جمهوری اسلامی در ایران تصمیمات را میگیرد.
آقای خامنه ای داره نگاه میکنه به اینکه کدوم یک از کاندیداهای مورد علاقه خودش برای ریاست جمهوری که فقط به عنوان یه مترسک اون بالا باشه، هیچ کار عملی ازش ساخته نباشه، بتونه بیاره و منصوب بکنه به اون مقام.
قاسم آهنین جان، شاعر و منتقد ادبی، روز سه‌شنبه بر اثر سرطان درگذشت.
جلوی چشم ما این نویسنده ها، این شعرها، هنرمندان مملکت دارن پرپر میزنن و یکی پس از دیگری از بین میرن.
از تاخت تازه بی امان کرونا در ایران نیز آگاه خواهیم شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مصاحبه‌ای داشته با روزنامه فاینانشال تایمز که در اون گفته که نمی‌خواهد درباره تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با ایران در وین گمانه‌زنی کند. او گفته که نمی‌خواهد وارد حدسیات شود اینکه این یا آن انتخاب شوند و چه تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای خواهند گذاشت و تأکید کرده که روشن است که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده است و افزوده او کسی است که تصمیمات بنیادین و اساسی در مورد رویکرد ایران را اتخاذ می‌کند، که البته این در همان محدوده چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای چند روز پس از انتشار فایل مصاحبه محمد جواد ظریف گفت. او گفت که وزارت امور خارجه کشور مجری سیاست خارجی است که مجامع بالادستی و مسئولان عالی رتبه تعیین می کنند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است.
در مورد این چیزی که آقای بلینکن میگن کاملا درسته. یک دیدگاهی است که در ایران انتخابات ریاست جمهوری چندان تأثیری بر چیزی به خصوص در زمینه روابط بین الملل نخواهد گذاشت. آقای خامنه‌ای یعنی رهبر همیشه تصمیم گیرنده بوده. همونجوری که دیدیم ایشون اومد در مورد برجام هم یک عبارت نرمش قهرمانانه‌ای رو به کار برد و ایشون بود که تصمیم گرفت. منتها همیشه تصمیم گیری وقتی که سخت میشه یا به مراحل دشواری میرسه، ایشون افراد دیگه ای رو مستمسک قرار میده و اونها رو مورد لعنت میگذاره، که دیدیم در مورد همین برجام هم اومد گفت که بنده رو تحت فشار گذاشته بودن یا ما فکر نمی کردیم که اینجوری بشه. خلاصه و در حال حاضر هم این چیزی که ایشون میگه در مورد اینکه وزارت خارجه فقط مجری دستورات مجامع بالاتر هست، چه مغایرتی با واقعیت روی صحنه نداره. آقای خامنه‌ای به درستی اشاره کردن که در حقیقت یعنی ایشون و حالا همون میدانی هایی که آقای ظریف ازشون اسم برده بود، اونها تصمیم گیرنده هستند، بقیه فقط یه مشت تدارکات چی هستن.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد مذاکرات احیای برجام در وین هم صحبتایی کرده. او گفته که برخی پیشرفتا در این مذاکرات به دست اومده، اما همچنان باید ببینیم که آیا ایران مایل و قادر هست تصمیم گیری های لازم برای بازگشت به اجرای تعهدات خودش رو اتخاذ کنه یا نه. آنتونی بلینکن گفته که مسیر پیش رو طولانی تر از مسیر پیموده شده است. آقای سمی، شما چه چشم‌اندازی رو برای این مذاکرات متصور هستید؟
فکر میکنم که یه مقدار راه دشواری در پیش باشه. چرا؟ چون در حال حاضر جامعه جهانی داره به ایران نگاه میکنه که چه عمل کردی خواهد داشت. آقای خامنه ای داره نگاه میکنه به این که کدوم یک از کاندیداهای مورد علاقه خودش برای ریاست جمهوری که فقط به عنوان یه مترسک اون بالا باشه، هیچ کار عملی ازش ساخته نباشه، بتونه بیاره و منصوب بکنه به اون مقام. و به خاطر همین هست که جامعه جهانی در حال حاضر یه مقداری هم کجدار و مریض داره رفتار میکنه که ببینه آینده سیاست بین الملل ایران به دست همون میدانی ها خواهد یا یه مقداری افراد تکنوکرات. اون چیزی که در حال حاضر شواهد امر داره نشون میده آینده در دست میدانی ها خواهد بود. پس دولت های غربی و دولت های اروپایی و امریکا سعی بر این دارن که زیاد با گشاده دستی روبرو نشن، اما از طرف دیگر هم از طرف مجامع داخلی خودشون تحت فشار هستند که این معضل ایران و مسئله ایران رو حلش بکنن. به همون خاطر هست که اینا سعی دارن یه مقداری کجدار و مریض. اما اگر ایران در این فاصله آقای روحانی و آقای ظریف بتونن، اگر چیزی قدرتی بهشون باقی مونده باشه که بتونن آقای خامنه ای رو مجاب بکنن که غنی‌سازی اورانیوم رو برگردونن به اون چیزی که برجام قبول کرده و خودشون هم بتونن امریکا رو متقاعد بکنن که تحریم ها رو برداره، من فکر میکنم که برجام مدل جدیدش به نتیجه زودتر برسه.
در نهایت آقای سمیعی، وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به یک پرسش روزنامه فاینانشال تایمز در مورد مذاکرات عربستان و ایران گفته که گفتگو همواره بهترین گزینه و انتخابه، اما آیا این گفتگوها به نتیجه هم منجر خواهد شد؟ این پرسش دیگری است. به گفته او، شما در مورد احتمال برقراری روابط پس از 6 سال قطع رابطه میان ایران و عربستان چه نظری دارید؟
ببینید، واقعیت اینه که اگر دو طرف بخوان یه کاری رو انجام بدن میتونن زودتر بشینن صحبت بکنن و مسئله رو حلش بکنن. دو طرف به نظر من یک احتیاجی دارن نسبت به اینه که هم نشون بدن علاقمند به بهبود روابط هستن، هم یه مقداری برای اون گروه های سرسخت داخلی خودشون بتونن اظهار قدرت نمایی بکنن و بگن ما به همین مفتی ها هم هیچ چیزی رو نمیپذیریم. عربستان و ایران قرار بود در اوایل ماه مه که همین الان هست در سطح سفرا با هم دیگه بشینن صحبت بکنن. حالا کدوم سفیر در هیچ کدوم از ممالک که سفیر ندارن، پس بایستی سفرای کشورهای دیگرشون با هم دیگه بشینن صحبت بکنن. منظور بنده این هست که علاقمندی چندانی به از بین بردن اختلافات به نظر من وجود نداره. اگر بود دلبستگی بیشتری به این مسئله میدادن، اهمیت بیشتری میدادن و زودتر قرار و مدارها رو میگذاشتن. در عرف دیپلماتیک خیلی از کارها پشت صحنه انجام میشه که ما خبر نداریم، ولی اونچنان خبری از این مسئله نمیرسه چون فکر میکنم زیاد دلبستگی وجود نداشته باشه.
برخی از تحلیلگران معتقدند که عربستان تحت فشار دولت بایدن هست برای اینکه با ایران روابطی برقرار کنه و همچنین در هر کدام از این کشورها نیازهایی برای برقراری روابط وجود داره. شما تصور میکنید که این اقدامات اخیر به نتیجه نخواهد رسید آنچنان، اما برخی تحلیلگران معتقدند که این فشارها باعث رسیدن به نتیجه خواهد شد. شما در این باره چه میگید؟
معتقد هستم که بله، فشارها نتیجه بخش خواهد بود، اما در صورتی که دو طرف هم دل به کار بدن. در حال حاضر ما میبینیم که فشار داره وارد میشه از طرف امریکا، ولی امریکا چون خودش نگرانی این رو داره که برجام رو چجوری با ایران به نتیجه برسونه، اون مقدار فشار مستمری که باید وارد بشه که دو طرف رو مجبور به این بکنه که نماینده انتخاب بکنن، تاریخ انتخاب بکنن و پای میز مذاکره بنشینن وجود نداره. من فکر میکنم اگر این فشار مستمر باشه، بیشتر بشه، زودتر به نتیجه میرسه که به نفع مردم هر دو تا کشور هست. ولی در حال حاضر این عدم روابط یک سری کشورهای دیگر و دولتهای دیگری هستن که از اون بهره میبرن و ممکنه اونها مخل این آسایش بخوان باشن.
این صحبت‌های شما در حالیه که مذاکراتی در بغداد به طور مثال بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برگزار شد همین روزهای اخیر.
گفتگوها انجام میشه، ولی گفتگو وقتی در سطح فقط کارشناسی باشه یعنی در سطح حتی یک سفیر نباشه، در حد معاون وزیر نباشه، اون چنگ و دندان کافی رو نداره. برای اینکه کارشناسا میتونن با هم دیگه ساعت‌ها هم بشینن صحبت بکنن که ما نیازمون اینه یا ما خواستمون اینه، ولی کسی که پای میز بشینه که قدرت تصمیم گیری و اجازه تصمیم گیری داشته باشه که بگه آقا من 1-2-3 رو به شما میدم، 4-5-6 رو از شما دخواست دارم و این رو الان زنگ بزن اجازهش رو بگیر ما اینجا رو امضا بکنیم، اون الان وجود نداره. نظر بنده این هست که اون بایستی اتفاق بیفته.
در مورد تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر مذاکرات وین، امید به حصول نتیجه در مذاکرات احیای برجام در وین و همچنین چشمانداز مذاکرات ایران و عربستان سعودی با دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا آشنا می شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته از ورود 10 میلیون واکسن کرونا در هفته‌های آینده گفته و وعده داده که تا پایان تیر ماه همه در ایران واکسن خواهند زد. او در این باره چه توضیحاتی داده؟ چیزی است که از همکارم فرهنگ قویمی که هم اکنون از طریق خط تلفن با ما همراه خواهیم شنید. فرهنگ، به شما سلام می‌کنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید و بگوشیم.
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردین، این وعده حسن روحانی در باره واکسیناسیون همه مردم تا پایان تیر ماه، یعنی تا 10 هفته دیگه، از وعده هایی است که او هیچ جزئیاتی دربارش اعلام نکرده. مثلا نگفته که این واکسن ها از کدوم شرکت های دارویی و چه کشورهایی وارد میشه و به چه صورتی تزریق واکسن ها در این مدت انجام خواهد شد. بر اساس آمار دولتی و گفته های علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، برای رسیدن به ایمنی جمعی از جمعیت 82 میلیون ایرانی باید حدود 64 میلیون نفر که بالای 18 سال سن دارند واکسن دریافت کنند که با احتساب تزریق 2 مرحله‌ای واکسن ها دست کم به 128 میلیون دوز واکسن نیازه. البته همونطور که میدونید واکسن آمریکایی جانسون اند جانسون تنها واکسنیه که یک بار تزریق میشه، که از سوی علی خامنه‌ای واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی ورودش به ایران ممنوع اعلام شد که جان هزاران نفر رو به خطر انداخته. با این حساب به طور کلی اگر وعده‌های آقای روحانی اجرایی بشه، باید منتظر ورود واکسن‌های روسی و چینی باشیم. البته با سابقه‌ای که رئیس جمهوری اسلامی در وعده دادن داره، روشن نیست که واکسیناسیون مردم تا پایان تیر ماه لزوماً به انجام برسه، به ویژه اینکه در پایان خرداد ماه با انتخابات ریاست جمهوری او دیگه در رأس دولت نخواهد بود. خانم الهه،
فرهنگ، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از شناسایی 43 ویروس جهش‌یافته آفریقایی و بیش از 20 ویروس جهش‌یافته هندی در ایران خبر داده و گفته که به جز خواهش و تمنا ابزار دیگه‌ای در دسترسش نیست. حالا سوال اینه که اصلا چرا سعید نمکی در مقابله با ویروس کرونا چنین رویکردهایی رو انتخاب می‌کنه؟
در صورتی که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران که به چابلوسی از رهبر جمهوری اسلامی معروفه، همین ماه پیش شرکت در مراسم عزاداری جمعی و برگزاری نماز جمعه در ماه رمضان رو بدون اشکال دونسته بود و در واقع تجمع مردم رو تشویق میکرد. حالا اما مردم رو مقصر معرفی میکنه که پروتکل های بهداشتی رو در حدود 60% اجرا میکنن، در حالی که وزیر بهداشت باید با قرنطینه کردن شهرهای به اصطلاح قرمز و سایر فعالیت‌های دولتی از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنه. با توصیه و خواهش و تمنا کارها پیش نمیره و این ویروس همچنان مردم رو به کام مرگ و بیماری میکشونه. سعید نمکی البته امروز گفته، البته روز چهارشنبه، که در استان هرمزگان 5 مورد ویروس جهش‌یافته آفریقای جنوبی دیده شده، 38 نفر هم مشکوک به ویروس جهش‌یافته آفریقایی در همین استانند. و او گفته که در استان قم 3 مورد از بین به گفته او هندی‌های مقیم اون شهر مبتلا به ویروس جهش‌یافته هندی هستند. در آذربایجان غربی هم 10 مورد ویروس هندی پیدا شده و در استان یزد هم در یک کارخانه فولاد با کارگران هندی شمار شماری به ویروس جهش یافته هندی مبتلا شدن. اینا حرفای آقای نمکیه. البته آقای نمکی شاید فکر میکنه که چون این کارگران هندی تبارند به این ویروس مبتلا شدند. اما اگر زودتر او اقدام کرده بود و پروازها به هند و از هند رو متوقف کرده بود، الان شاهد بروز ویروس جهش یافته هندی در ایران نبودیم. اینها خانم الهه همه بخشی از ناکارآمدی های دولت و سهل‌انگاری وزارت بهداشت که وزیرش ادعا میکنه ابزاری بجز خواهش و تمنا نداره، در حالی که او میدونه و حتما ابزارهای زیادی برای مقابله با ویروس کرونا در دست داره. خانم الهه
سپاسگزارم از همراهی شما. با فرهنگ قویمی از طریق خط تلفن همراه بودیم و از تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران میشنیدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و چه بسا که مایلید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 و یادتون باشه تنها کاری که شما میکنید اینه که از هر اونچه که مد نظرتونه میگید، بقیه رو به عهده رادیو فردا بگذارید تا بتونه پیام های شما رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. و ما بشنوید که قاسم آهنین جان، شاعر و منتقد ادبی ساکن استان خوزستان، روز سه‌شنبه در سن 63 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. همکارم کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
قاسم آهنین جان، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی ساکن استان خوزستان، روز سه‌شنبه در سن 63 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان چشم از جهان فرو بست. در سالهای گذشته در حلقه‌های ادبی او را ستاره درخشان شعر جنوب می‌خواندند، ستاره‌ای که در سالهای اخیر با آنکه هنوز غروب نکرده بود اما از درد و رنج روزگار کورس و نوری هم برایش باقی نمانده بود. همین اواخر بود که با همان لحن شاعرانش گفته بود لحظه‌ای که برایش گذشت هیچ لحظه نبود، و گفته بود اگر دوباره متولد شود می‌خواهد یک نجار خوب یا یک نانوای خوب باشد، اما دیگر هرگز شعر نمی‌خواند و شعر نمی‌گوید. قاسم آهنین جان در سال 1337 در شهر اردبیل متولد شد و در اهواز زندگی کرد. فعالیت ادبی او از اواخر دهه 60 خورشیدی با انتشار شعرهایش در مجله دنیای سخن آغاز شد و با چاپ اولین مجموعه شعرش با نام ذکر خوابهای بلود نامش بر سر زبانها افتاد. حالا با رفتنش هم همینطور است. دوباره نامش بر سر زبانها افتاده است به خاطر فیلمی که از او منتشر شده است. فیلمی که او را در گوشه خیابان نشان می دهد با لباس بیمارستان و چشم هایی که دو دو می کند و هیچ حرف نمی زنند. به گفته برخی فعالان رسانه‌ای او را که مدت ها بود با سرطان دست و پنجه نرم می کرد، حدود 20 روز پیش به دلیل فقر و نداشتن هزینه های درمان از بیمارستان بیرون می کنند. سروش مظفر مقدم، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
ماجرا از اونجا شروع میشه که قاسم آهنین جان فیلمی رو منتشر میکنه یا منتشر میکنند از آب گرفتگی خانش در سیل دو سال پیش اهواز، و ما دیدیم که این بساط مختصر شاعر زیر آب رفته و شاعر فغانش و فریادش بلند شده و ما یک تصویر غیر روتوش شده و بسیار دردناک و فاجعه آمیز از حیات یک هنرمند، یک شاعر در این کشور دیدیم. متاسفانه مسئله فقط آهنین جان نیست، مسئله نسلی هست، هنرمندانی هستند، نویسندگان، شاعرانی هستند که بدون هیچ پشتوانه اجتماعی رها شدن، از طرف دولت‌ها و حکومت‌ها داره بهشون اجحاف میشه و متاسفانه مردم هم اونها رو به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی فاجعه باری که خودشون درگیرش هستن نمیبینن و به طور کلی جامعه دچار یک رخوت، بی‌تحرکی و یک جور بی‌تفاوتی شده و جلوی چشم ما این نویسنده‌ها، این شعرا، هنرمندان مملکت دارن پرپر میزنن و یکی پس از دیگری از بین میرن. کوروش اسدی رو داشتیم، به اون ترتیب قاسم آهنین جان رو داشتیم که به نوعی از زندگی سیر شده بود و آرزوی مرگ میکرد. این تراژدی هنرمند در این مملکت هستش، این تراژدی نویسنده در این کشور هست، کشوری که چشمانش رو به روی استعدادها و هنرمندانش بسته. آهنین جان نه اولین نفر بود در این کاروان تلخ و نه آخرین نفر خواهد بود و ما باز هم انگار مجبور هستیم که جلوی چشمانمون این تراژدی ها رو، این تلخی ها رو و این صحنه های تکان دهنده رو ببینیم، خصوصا آخرین صحنه که از حیات آهنین جان کنار یک خیابان با لباس بیمارستان در فضای مجازی منتشر شده، هر وجدان آگاه و بیداری رو به درد میاره و ما رو به رعشه میندازه. واقعا من چی بگم و چیزی برای گفتن دیگر باقی نمیمونه جز این که امیدوار هستم این وجدان خواب زده جامعه، یعنی همه ما، بگونه یه واکنش نشون بدیم به این دردها و به این رنجهایی که امروز داره بر هنرمندان این مرز و بوم میره و قلم رو دارن خار میکنن.
با این حال پس از واکنش ها به انتشار این ویدیو و خبر درگذشت قاسم آهنین جان، مشاور رئیس دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد که قاسم آهنین جان در پی درخواستش ترخیص شد ولی به دلیل آلزایمر آدرس خود را پیدا نکرد. به گفته عرفان مردانی، پرسنل اورژانس با اطلاع از این موضوع این شاعر را به بیمارستان بازگرداندند. شاعر مرگ خیش می داند، خون و اشراق بر ارغوان جوشنها، بخت تاریک در آفاق بنفشه و پروانه و برق رگها بر پولاد دریا از جمله آثار به جامانده از او هستند. قاسم آهنجان همچنین در سال 86 برنده بهترین فیلمنامه در جشنواره سراسری فیلم وحدت شد.
قاسم آهنین جان گفته شده که از بیمارستان ترخیص شده بوده، حالا که با لباس بیمارستان در خیابان یافته شده و اکنون در سن 63 سالگی به دلیل سرطان درگذشته است. کیانوش فرید گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
انتشار خبر واگذاری ساختمان فدراسیون فوتبال ایران و همچنین سدانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا واکنش باشگاه پرسپولیس را در پی داشت. ابراهیم شکوری معاون باشگاه پرسپولیس در یک نشست خبری در این مورد میگوید:
در رابطه با پرونده شستا تا به این لحظه هیچ چیزی هنوز به باشگاه پرسپولیس ابلاغ نشده، نه اختاریه نه ابلاغیه. هوادارهای عزیز ما باید بدونن، دوستانم در فدراسیون باید بدونن، دوستانم در شستا هم باید بدونن، این دعوایی بین فدراسیون فوتبال و شرکت محترم شستاست و باشگاه پرسپولیس در این وسط هیچ نقشی نداره. ولی این که چطور شده سراغ باشگاه پرسپولیس اومدن، این سوال ما از دوستانمون در فدراسیون فوتبال و همچنین شرکت شستا هستش که چرا سراغ باشگاه پرسپولیس اومدید.
شرکت شستا در پی وصول طلب 2 میلیون یورویی خود از فدراسیون فوتبال، ساختمان این فدراسیون و همچنین سدانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را به نام خود به ثبت رساند. فدراسیون فوتبال در اواخر سال 1398 مبلغ 2 میلیون دلار از شرکت شستا قرض گرفت تا اولین قسط مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی را پرداخت کند، اما نتوانست به موقع بدهی خود را به شستا پرداخت کند و این شرکت هم به مراجع قضایی شکایت کرد. روز گذشته هنگام نشست خبری معاون باشگاه پرسپولیس، خبری هم در مورد شکایت باشگاه گوهای هند از باشگاه پرسپولیس اعلام شد، مبنی بر اینکه AFC از لایحه دفاعی پرسپولیس در مورد این شکایت ایراد گرفته است. ابراهیم شکوری معاون باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سوالی در این مورد اظهار داشت:
در رابطه با اتفاقاتی که راجع به شکایت باشگاه گوها از پرسپولیس افتاد، ما به صورت مکتوب به کارگزار محترم اعلام کردیم. کلیه تبعات این کار با توجه به اینکه سایت باشگاه و اینستاگرام باشگاه در اختیار کارگزار هستش، هر تبعاتی داشته باشه قطعا خود کارگزار پاسخگو خواهد بود و باشگاه پرسپولیس پاسخگوی این موضوع نیستش. امیدواریم که اتفاقی برای باشگاه نیفته.
ماه گذشته هنگام اعزام بازیکنان پرسپولیس به گوهای هند برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا، مطلبی توهین‌آمیز در مورد هند در اینستاگرام این باشگاه منتشر شد. اما با وجود برداشتن فوری این مطلب و عذرخواهی باشگاه پرسپولیس از هند، فدراسیون فوتبال این کشور در این مورد به AFC شکایت کرد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه زمان بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی در بحرین را اعلام کرد. بر این اساس دو بازی ایران با هنگ کنگ و کامبوج در ساعت 17:30 و دو دیدار دیگر برابر بحرین و عراق در ساعت 19:30 در شهر منامه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها طی روزهای 13 تا 25 خرداد ماه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه درخواست میکنم و دعوت میکنم که سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو بسیار با جزئیات بیش از اون که در این فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون. ما میریم، شما بمونید، چرا که میتونید برنامه هفتگی صحنه رو هم اکنون بشنوید، کاری از بابک غفوری آذر که بعد از پایان مجله اون رو خواهید شنید. خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره گفتگو با مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان جریانساز سینمای ایران، به بهانه نمایش فیلم گوزن‌های او در جشنواره فیلم روتردام در هلند است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار خبر نمایش نسخه به تازگی فراهم شده ای از فیلم گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با بازتاب‌های مختلفی روبرو شده است. از سال‌هایی که دو فیلم دندان مار و گروهبان ساخته مسعود کیمیایی در جشنواره‌های مهمی چون برلین و ونیز به نمایش درآمدند، نزدیک به 30 سال می‌گذرد و پس از آن خبری از نمایش فیلم‌های این کارگردان شاخص جریان موج نو سینمای ایران در جشنواره‌های مهم بین‌المللی نبود. از این منظر نمایش گوزن‌ها اتفاق قابل توجهی محسوب می‌شود، به ویژه آنکه قرار است نسخه کامل و تازه فراهم شده ای از این فیلم شاخص جریان سینمای سیاسی ایران شامل تمام قسمت‌های حذف یا اضافه شده به آن در جشنواره روتردام نمایش داده شود.
هیچی ندستی، نه مال مردم خوری، هیچی.
بچه رو خواهی دم یقم رو بگیر، بچه رو خواهی
هیچی. سجد سید رسول، زیر علم 13 تیغ برو، هیچی نمیخوام، فقط برنگ شو. یادت تو مدرسه مشت میزدی به دیوار؟ یه بند انگشت جای مشتت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، وایسا کنار نگاه کن، بزن 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 بزن.
درباره نمایش گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با مسعود کیمیایی در روزی که واکسن کرونا زده بود گفتگو کردم و ابتدا از او درباره نگاه و احساسش نسبت به نمایش این فیلمش در جشنواره روتردام پرسیدم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه خب بعد از این همه سال این فیلم در یک جشنواره که جشنواره خیلی خوبی هم هست، جشنواره خیلی اونطوری که من یادمه خیلی روشن فکران است اینجا، و من فیلم گروهبانم رو اینجا نشون داده بودن توی بخش مسابقه و کاندید بود و من نتونستم برم متاسفانه. من از این که این خبر رو شنیدم، خب برجت شما فکر کنید بعد از این همه سال یکی از فیلم های شما که با یه بازیگری که خب الان 40 ساله ندیدمش، اون سالهای سال پیش با هم کار میکردیم، یا رفیق عزیزم اسفنده منفرزاده، یا برجت یک تازه جسمی تازه روحی به من داد، اصلا حالم رو خوب کرد و دوست داشتم اونجا بودم که ببینم عکس العمل‌ها چه جوریه. برجت فرهنگ ماست دیگه، اینم بخشی از فرهنگ ماست.
نسخه ای هم که قراره در جشنواره روتردام به نمایش در بیاد نسخه تازه فراهم شده ایه که همه بخشای کم و زیاد شده به فیلم گوزن‌ها رو داره، به همت احسان خوشبخت هم فراهم شده این نسخه.
لازم میدونم که یک تشکر که خیلی کوچیکه، واقعا یک دوستی کاملا استخوندار پایداری که من یادش میفتم از احسان عزیزم. احسان خوشبخت خیلی به من کمک کردی، یعنی در واقع وقتی این فیلم رو زنده کردی یک روحیه به شدت گم شده در من باز بیدار شد. این روحیه‌ای بود که فیلم شد و خاک خورد و داشت از بین میرفت. تو لطف کردی اصلا، یعنی واقعا قلبم رو روشن کردی. حتی گوشه و کنار شدیدم که تکه های فراموش شده‌ای که ازش اصلا دیگه نبود پیدا کردی و اون رو گذاشتی سر جاش. درود به تو عزیز.
آیا مضمون خود فیلم و حال و هوای فعلی ایران، شرایط ایران در این انتخاب نقش داره؟ چون به هر صورت فیلم گوزنا به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای سیاسی ایران مطرح است. آیا فکر می‌کنید این اتفاقات اخیر در خود ایران انتخاب فیلم نقش داشته که در واقع برگردن ببینن فیلمی که یک بازتاب تاریخ ایران و مبارزات ایران بوده حالا بیایم و دوباره ببینیمش؟
این رو چون من نمیدونم انتخاب به اصطلاح چه گروهی بوده، چه آدمایی بودن و کیا بودن که انتخابش کردن. برجهت هر کی از ممنون ازش. یک آتشی که برجهت روش خاکستری هست به عنوان خود فیلم، این رو بعد از این همه سال اون خاکستر روش گرفته بشه و نشان داده بشه و این ارتباطی که با فیلم برقرار میکنن که اون خیلی مهمه. آیا ایرانی ها نگاه میکنن؟ آیا این سوالی که شما کردید منظورتون ایرانی ها هستن یا اینکه برجت اونجا یه جشنواره بین المللیه و همه نگاه میکنن؟ برجت فیلم های از این دست هیچ وقت، یعنی وقتی خوبند که کهنه نشن، وقتی خوبند که تاریخ کهنشون نکنه، وقتی خوبن که حرف حساب بزنن.
الان که گوزنا رو نگاه میکنید کهنه نشده از نظر شما؟
من نه، شما باید بگید. من به جهت فیلمیش که با سختی فراوان ساختم و با سختی فراوان نشون داده شد، ولی به جهت این رو نقد باید تکلیفش رو روشن بکنه.
یکی از نکته‌هایی که آقای کیمیایی اگه بتونید به خاطر بیارید اینه که چگونه سانسور اجازه داد فیلم در اون دوره جشنواره جهانی فیلم تهران نمایش داده بشه و بعدتر متوجه مضمون خاص فیلم شد. چگونه تونستید تو جشنواره جهانی فیلم تهران اون نسخه کاملش رو نشون بدید؟
بله، این اتفاق به دلیل اینکه بعضی از قسمت‌های فیلم حاضر نبود و من به مرحوم عجیری داریوش که رئیس جشنواره بود میگفتم خب این بقیهش رو ببین، این دو سه تا تکش داره دوباره مونتاژ میشه و او هم قبول کرد. در نتیجه همینجور فیلم مون تا اینکه، یعنی اون به اصطلاح وقت آخری که براش گذاشته بودن به اون ساعت رسید. اصلا در دوره ما جایزه گرفتن ضد ارزش بود، یعنی اینجوری بود که فرضاً فیلمی که میرفت وزارت فرهنگ و هنر و او قبول میکرد که به یک فستیوالی بفرسته، ما تمام تلاشمون رو میکردیم که این اتفاق نیفته، برای اینکه اون جایزه برجت جایزه دولتی محسوب میشد. من اینی که دارم میگم این به دلیل اینکه هر دوره‌ای برجت پرتاب‌های خودشو داره، هر دوره‌ای که شما از یک دوره دیگری به یک دوره دیگری پرتاب میشید یا هنرها پرتاب میشن تا بخوان خودشون رو به اصطلاح آماده حرکت بعدی بکنن یا اصلا حرکت بکنن، این کار میبره خیلی، یعنی تا به قول معروف بتونیم یکدیگر رو پیدا کنیم، آدم ها همدیگر رو پیدا بکنن. مهمتر از همه من کاری که میخوام بکنم و پیدا کنم. این خب تو یک دوره‌ای بود که اون دوره زیاد معین و مشخص با تو حرف نمیزد، تو باید حرف میزدی، تو باید فیلم میساختی، تو باید ادبیات تازه‌ای رو به وجود میوردی. شعر ما یا ادبیات ما در اون سالها سالهای شکوفاییش بود و خیلی چیزا نقاشی بود، موسیقی بود و خیلی اون انفجاری که ایجاد شده بود، این انفجار خوب زیاد سلامت نشان داده نمی شد، سلامت عرضه نمی شد و این رو من گفتم. اون استرابی که همیشه وجود داشته از مشروطیت حالا وجود داشته برای هنرمندها، هنرشون هم مضطربه و آیا به هنر مضطرب میشه اعتماد کرد؟ برجت روزگار سختی برای هنرمند هست.
به موسیقی و ادبیات اون دوره اشاره کردین. خود فیلم گوزنا با تعداد زیادی از همون آفرینش‌های ادبی و هنری اون دوره به عنوان یه اثر اعتراضی و معترض محسوب میشه که برخی میگن در زمینه سازی برای وقوع انقلاب سال 57 نقش داشتن. موافق این نظر هستین؟
نه من اصلا یعنی خوب تو مردم بودم دیدم نه فیلم بودن اینا، یعنی اینی که در انقلاب نقش داشته باشن. هیچ وقت سینما و هنرها مؤثر در انقلابات نیستن. انقلابات ریشه های دیگه ای داره، از جاهای دیگری شروع میکنه، چشمش یه جاهای دیگه است که فوران میکنه. اصلا سینما نمیتونه حتی مثلا کمک کنه. نه راجب سفر سنگ اینو به من میگن، ولی اصلا اینطور نیست.
اینکه پیشبینی درباره انقلاب در فیلم دیده میشه در سفر سنگ پس از کجا میاد آیه کیمیایی؟
والا خب این فیلم آخر منم بعد ببینیم دیگه، اینا برجهت این اتفاقات هستن دیگه. و شما تو راضی نباشین که من تو رادیو بگم.
برخی میپرسن که چرا آیه کیمیایی گوزنهای این دوره رو نمیسازه.
بله ببینید، اصلا سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که با من و با هم را میفتیم و حالا برجت اصلا تو ذهن من، خونه زندگیش اونجاست و خونه زندگی منم تو اونه، این هست که تکرار نمیتونه خودشو بکنه. مثل خیلی ها گفتن دو قیصر بساز، سه قیصر بساز، حتی قیصر مثلا در جبهه، قیصر در نمیدونم، از این چیزهای اینطوری که خب واقعا حتی طرحش هم سخته قبول کردنش. این است که من اصلا بعد از قیصر من رضا موتوری ساختم که دو تا اصلا حرف و حدیثی جداست، دو تا آدم جدا هستن، از یه طبقه هستن، از یک جایی هستن، با اون قدیمی ها روی آجر هستن، ولی خیلی با هم متفاوت. نه از اینی که مثلا یکی دیگه بسازم مثل اون، یکی دیگه بسازم مثل اون، این چیزهاییست که تو مثلا فیلم سازایی از دست این که مثلا حالا فروشی بکنه و حالا جمع کنیم و حالا
نه بابت تکرار این بین فیلم، در واقع زدن حرفی که در زمان خودش در گوزنها زده می شد و شاید منتقدان شما الان میگن در فیلمهای اخیر آقای کیمیایی قایب اون مزامینی که در مثلا در گوزنها دیده می شد.
من به نظرم نیست و خیلی هم حاضر. شما ها ندیدین فیلم ها رو؟
غیر از خون شد بقیه فیلماتون رو دیدم آقای کیمیایی.
من فیلم آخرم هم اسمش از خائن کشی، این اون دوره دهه 1330 قرضه ملی برای دکتر مصدق که نفت رو ملی کرد و انگلیس هم این نفت رو، این فروش نفت رو محسوب کرد در جهان و این اتفاق میفته که قرضه ملی میذاره مصدق و به مردم، از مردم قرض میگیره. اون دوره است و با یک داستانی این گفته میشه که خب لایه لایه و پوسته های جدا جدا از هم بررسی میشن. ما برای جواب دادن به خیلی چیزا باید گذشته رو نگاه بکنیم. ما برای جواب دادن تاریخ اعداد کهنه نیست، تاریخ خیلی چیزا رو به ما میگه، خیلی چیزا رو به ما میگه.
آقای کیمیایی روایتایی درباره موضوع خاص برخی همکاری‌ها یا دیدارایی که گفته میشه الزامی بود و از جانب شما و دیگرانی با مقام ها ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در مقطعی انجام شده بیان شد و مطرح بوده، در این باره شما در گذشته توضیحاتی دادین اما روایت تازه‌ای دوباره مطرح شده، در این باره نمیخواید توضیح بدین؟
بله، زندگی هر آدمی این قضاوت رو میکنه راجبش. از این که من همینجور حرف بزنم و برای خودم داستان بسازم، اینو اگه منطبق شما بکنی با نوع زندگی اون آدم، یعنی این که برای خودش تاریخ میسازه، اونو با زندگیش منطبق بکنین، همه چی دستتون میاد. اصلا شناخت آدم زندگیشه، خصوصا مایی که الان دیگه هممون 80 سال گذروندیم.
تئاتر
هفته گذشته آینا قطبی یعقوبی، نمایشنامه‌نویس، مترجم و منتقد تئاتر، پس از دوره مبارزه با بیماری سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. خانم قطبی یعقوبی دانش آموخته تئاتر بود که گرچه فرصتی برای اجرای نمایش نیافت ولی در زمینه نقد و نمایشنامه نویسی فعال و شناخته شده بود. او قرار بود سال 1398 نمایشی را با عنوان سوختیم سوختید سوختن در بخش دیگرگونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر اجرا کند، اما در اعتراض به سرکوب‌های خونین آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی همراه 15 اثر دیگر از شرکت در این بخش انصراف داد و پس از آن نیز به دلیل شدت گرفتن بیماریش هیچگاه فرصت اجرای این نمایش را پیدا نکرد. یادش گرامی. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده، روز و شب خوش.